شب است در ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. اول بهمن 1400 خورشیدی 21 ژانویه 2022 میلادی، درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. امیدوارم تا این لحظه از روز ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو سپری کرده باشید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی با مجموعی از خبرها، تحلیلها و گزارش‌های متنوع. اما در ابتدا رضا جمالی با ماست با آخرین اخبار ایران و جهان.
ممنون، درود بر شما شنوندگان گرامی. مذاکرات احیای برجام در حالی در وین ادامه دارد که میخائیل اولیانوف دیپلمات ارشد روسیه در این روند میگوید کشورش موافق رویکرد کشورهای غربی درباره ضرورت نهایی کردن هرچه سریعتر مذاکرات است، اما ضرب العجل‌های مصنوعی را نمیپذیرد. در همین حال وزرای خارجه آمریکا و روسیه که در ژنو پیرامون بحران اوکراین گفتگو می‌کردند درباره برجام هم رایزنی کردند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا درباره این رایزنی به خبرنگاران گفت مذاکرات در مرحله حساسی قرار دارد و فرصت اندکی وجود دارد تا این مذاکرات به سرانجام موفقیت آمیزی برسد. ایران و گروه 4 به علاوه 1 و آمریکا به طور غیر مستقیم در حال مذاکره برای احیای برجام، بازگشت ایران به تعهدات هسته‌ای خود و همزمان رفع تحریم‌های آمریکا هستند. طرف‌های غربی بیم آن دارند که در صورت پیشرفت بیش از پیش برنامه هسته‌ای ایران، محدود کردن آن با مفاد برجام کافی نباشد. ایران و روسیه به همراه چین از روز جمعه یک رزمایش دریایی در شمال اقیانوس هند را آغاز کردند. 11 شناور ایرانی، 3 کشتی روسی و 2 شناور چینی هم در این مرحله از رزمایش شرکت می‌کنند. در این رزمایش که کمربند امنیت دریایی خوانده شده، در کنار نیروی دریایی ارتش، سپاه پاسداران هم با شناورهای کوچکتر و هلیکوپتر حضور دارد. این رزمایش در حالی برگزار می شود که در 2 هفته گذشته مقامهای ارشد جمهوری اسلامی برای تقویت روابط بین المللی ایران با چین و روسیه سفر کردند. این رویکرد با عنوان نگاه به شرق که مورد تایید رهبر جمهوری اسلامی است دنبال می شود و با انتقادهای فراوانی از سوی نهادهای سیاسی روبرو شده که میگویند این خطر وجود دارد که ایران در موقعیت ضعف امتیازهای جبران ناپذیری را به پکن و مسکو بدهد. گروهی از زندانیان سیاسی در ایران با انتشار بیانیه‌ای خواستار حمایت از اعتصاب غذای زندانیانی شدند که در پی مرگ بکتاش آبتین دست به اعتراض زدند. اعتراض این زندانیان به مرگ بکتاش آبتین نویسنده و از اعضای کانون نویسندگان و همچنین تبعید زندانیان از جمله کیوان صمیمی روزنامه‌نگار است. محمد ابوالحسنی، سینا بهشتی، حمید کاشانی، محمد ترکمان، محمود علی نقی، حسین قشقایی، رضا صلواتی، میلاد ارسنجانی، شهاب سلطانیان، مهران دلفان آذری و اکبر فراجی این بیانیه را امضا کردند. 4 تن از این زندانیان به اجبار به زندان تهران بزرگ منتقل شدند. در بخشی از این بیانیه صوتی که با صدای حمید حاج جعفر کاشانی از زندان تهران بزرگ ضبط شده، او درباره خطر مرگ زندانیان بیشتر هشدار می‌دهد.
علا ای حال این سوال در ذهن بسیاری از مردم ایجاد شده که چرا فقط این زندانیان سیاسی هستند که اینقدر راحت در زندان کشته می شوند. فلذا برای تنویر افکار عمومی ما زندانیان سیاسی
این تماس از زندان تهران می باشد
که بعد از مرگ بکتاش و آبتین در حال رخ دادن است و شاید اگر هرچه زودتر روشن نشود شاهد مرگ و انتقال زندانیان داخل اعتصاب در زندانهای تهران بزرگ و اوین و دیگر زندانهای سراسر کشور باشیم.
این بیانیه اعتراضی در حالی روز پنجشنبه منتشر شد که برخی از فعالان سیاسی خارج از کشور در وین هم در محل برگزاری مذاکرات برای احیای برجام دست به اعتصاب غذا زدند. و خبر آخر این که در پی بارش سنگین برف و سرمای شدید در غرب ایران و همچنین بارندگی و وزش شدید باد در نقاط دیگر، پلیس راهنمای رانندگی در ایران از شهروندان خواست از انجام سفرهای غیر ضروری بین شهری پرهیز کنند.
ممنونم از تو رضا جمالی با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. و نگاهی داریم به سفر ابراهیم رئیسی به روسیه و دستاوردهای این سفر برای تهران. میپردازیم به رزمایش مشترک سه کشور ایران، روسیه و چین در اقیانوس هند. این رزمایش از چه اهمیتی برخوردار است؟
حضور اینها و استفاده اینها از بنادر ایران به نفع این کشورهاست با توجه به این رقابت‌های استراتژیکی که آمریکا داره.
و به اعتصاب قضا و تحسن فعالان مدنی و سیاسی روبروی هتل کوبورک وین، مقر مذاکرات هسته‌ای، و اعتراض آنها به ادامه بازداشت فعالین سیاسی و دوتابعیتی در ایران می‌پردازیم.
کسان دیگری هم اعلام کردند که در روزهای آینده، به ویژه در آخر هفته، به این تحسن خواهند پیوست.
به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله شامگاهی رادیو فردا. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، امروز جمعه در پی بازگشت از سفر روسیه بدون اشاره به جزئیات از توافقات خوب در جریان این سفر دو روزه خبر داد. او در ادامه هدف کلان سیاست خارجی جمهوری اسلامی را تعامل حداکثری با کشورهای جهان و به ویژه کشورهای همسو و همپیمان با ایران توصیف کرد. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
سفر ابراهیم رئیسی به مسکو و دیدارش با همتای روس خود ولادیمیر پوتین، سفری که به ظاهر مقصد و مقصودی متفاوت داشت، اما دولت ابراهیم رئیسی از آن خونساسازی تحریم ها و آنچه بازگشت تعادل به دیپلماسی کشور نامید را نتیجه گرفت. احمد بخشیته استاد علوم سیاسی دانشگاه ملی اوراسیا در مسکو است. او که زیر و بم این سفر را از نزدیک دنبال کرده، میگوید بر هدف اصلی این سفر قلم گرفته شد.
در حالی که هدف اصلی از سفر آقای رئیسی به مسکو به نقل از منابع روسی بحث احیای برجام و همون توافق هسته‌ای ایران بود و صحبت‌هایی که بین رؤسای جمهور روسیه و آمریکا در این خصوص انجام شده، اما طرف ایرانی، رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی، هیچ اشاره‌ای به این موضوع نداشت.
در عوض تیم رسانه‌ای دولت ابراهیم رئیسی به گفته این استاد علوم سیاسی در مسکو به شکل دیگری برای این سفر برنامه ریزی رسانه‌ای کردند.
از ابتدا تاریخ سفر رو اعلام نمی‌کنن، در حالی که یک ماه پیش در روسیه اعلام شده بود. موضوع استقبال رو، در حالی که اصلا پروتکل هست که معاون وزیر در روسیه به استقبال میاد در فرودگاه، اما همین رو با اغراق تلاش می‌کنن که بگن که نه، این مقامات عالی رتبه بوده. در گام جلوتر نماز خوندن اونطوری نشون داده میشه. هر کدوم از این دروغ‌ها اتفاقا از ارزش واقعی این سفر می‌کاهه.
برجام که موضوع آن پیشتر در بیانیه کرملین هم مهمترین محور به حاشیه رفتی این سفر بود، جای خود را در اطلاع رسانی های دولتی به توسعه صادرات به روسیه و تقویت ارتباطات تجاری و اقتصادی داد. آن هم با چشم بستن بر سهم تبادلات تجاری دو کشور که به گفته تورج عطابکی، استاد دانشگاه و کارشناس آسیای مرکزی در هلند، سهمی ناچیز است.
سقف مبادلات اقتصادی دو کشور بسیار بسیار پایینه، کمتر از 2 میلیارد دلار در سال. این در حقیقت یک بخش بسیار ناچیزی از تجارت خارجی جمهوری فدراتیو روسیه رو تشکیل میده.
ابراهیم رئیسی در صحبت‌های خود در مجلس دومای روسیه به سیاست‌های تحریمی واشنگتن تاخت و برنامه هسته‌ای ایران را قانونی و تحت نظارت عنوان کرد و گفت واقعیت تحریم به گفته ابراهیم رئیسی فشار دشمنان برای جلوگیری از پیشرفت ایران است. رئیس جمهوری ایران در اینجا گوشه چشمی هم به تنش لفظی میان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو و مسکو داشت و ناتو را به نفوذ جغرافیایی برای تهدید آنچه او کشورهای مستقل نامید متهم کرد. احمد بخشیته نگاه دولت ابراهیم رئیسی به روابط بین الملل را نگاهی عوام‌گرایانه می‌داند.
جمهوری اسلامی در حالی این ادعای چند جانبه گرایی رو داره که خودش یک جانبه داره روابط با شرق رو فقط پیش میبره. خب اگر روسیه چند جانبه گرایی صحبت میکنه همزمان با کشورهای اروپایی مثل آلمان، فرانسه، ایتالیا به دنبال همکاری هست، همزمان با همون آمریکایی که رقابت خیلی جدی داره به دنبال این هستش که مذاکراتی برای همکاری هم داشته باشه، نه مثل جمهوری اسلامی که حرف از نابودی اسرائیل میزنه، چند جانبه گرایی صحبت میکنه اما قطع ارتباط داره با آمریکا، حتی حاضر نیست برای همین مذاکرات برجام بره روبروی طرف آمریکایی بشینه و از منافع ملی خودش مستقیم دفاع بکنه. خب طبیعی هست که این صحبت‌ها برای طرف روسی هم میشه بگیم که یک طنزی وجود داره.
همه سفر رئیس جمهوری اما دیدار و امضای قرارداد و توافق نبود. این را خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی نوشته. جمله‌ای که با گفته‌های کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو، مبنی بر امضا نشدن هیچ توافقنامه‌ای میان رؤسای جمهور دو کشور بی ارتباط نیست. اتفاقی که حداقل می‌توانست به این دیدار در این سطح معنا ببخشد. به اعتقاد تورج عطابکی، کارشناس و پژوهشگر مسائل آسیای میانه، جمهوری اسلامی به دنبال تضمین امنیتی است و روسیه خانش دیگری را دنبال میکنه.
تلاش میکنه یک موازنه قدرتی رو ایجاد کنه با تهدید کردن، محدود کردن حوزه فعالیت ایران و این در حقیقت پسند و خورند سیاست پردازی های جمهوری اسلامی نیست.
خبرگزاری ایرنا به منتقدان سفر رئیس جمهوری ایران به مسکو خورده میگیرد که تلاش داشتند با برجسته کردن آنچه این خبرگزاری حاشیه های این سفر نامیده از اهمیت آن بکاهند. احمد بخشیته استاد علوم سیاسی در مسکو همین حاشیه ها را پاشنه آشیل این سفر میداند که خروجی آن را هم تحت تاثیر قرار داده است.
واقعا این سفر جز عیان شدن این پوپولیسم و فرصت سوزی ها چیزی رو نداشت، چون همین پوپولیسم سبب شد که گفتمانی که آقای رئیسی و هیئت همراه اون داشتن بیشتر بر یک گفتمان هیجانی ایدئولوژی ظهور بکنه. عدم فهم پذیری از سیاست خارجی روسیه من فکر میکنم مهمترین فرصت سوزی در این سفر بود.
مطرح شدن موضوع قرارداد 20 ساله با روسیه به فاصله کوتاهی از سند همکاری 25 ساله ایران و چین صورت می‌گیرد. آغازی که با چرخش به شرق در برابر غرب نقطه پایانی است بر اصل نه شرقی نه غربی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
دومین رزمایش مشترک نیروهای دریایی ایران، روسیه و چین در 3 سال گذشته با عنوان با هم برای صلح و امنیت بامداد امروز جمعه اول بهمن در شمال اقیانوس هند آغاز شد. به گزارش ایسنا، مصطفی تاج‌الدینی سخنگوی این رزمایش پیام برگزاری این رزمایش را رسیدن 3 کشور ایران، چین و روسیه به سطح معنادار و قابل توجهی از روابط نظامی عنوان کرد. آغاز این رزمایش با بازگشت ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران از سفر به مسکو همزمان شد. هم در گفتگو با حسین آریان، کارشناس امور راهبردی ساکن بریتانیا، ابتدا از او درباره اهمیت این رزمایش برای کشورهای حاضر در آن پرسیدم.
یه بخشش که مربوط میشه به نظامی که کارهایی رو دارن انجام میدن، ناوهایی رو که روسا فرستادن، یعنی یه رزمناو، یه ناوشکن است و یک ناو لوجستیکی که از بندر ولادیوستوک از اقیانوس آرام فرستادن، چین هم یک ناوشکن فرستاده، ناوشکن ارومچی و یک ناو لوجستیکی و تعدادی از یکانهای سطحی و پروازی نیروی دریایی ارتش به اضافه سپاه پاسداران در این شرکت دارن. یه سری کارهایی رو که تا حالا دارن به حساب انجام میدن، تمرینات مقابله با دزدی دریایی، تروریسم، عملیات امداد و نجات هست، تیراندازی به سوی اهداف از پیش تعیین شده است که امروز صبح انجام دادن، صورتبندی ها و آرایش های تهاجمی و آزادسازی کشتی های ربوده شده، اطفای حریف، یک
کارهای کلاسیکی است که در به حساب عرصه نظامی دارن انجام میدن، ولی اهمیتش از نظر سیاسی برای ایران اینی که در این برهه خاص زمانی که گفتگوهای برجام داره به هر حال اجرا میشه و تنگناهایی داره، اینی که نشون بده که به هر حال دو تا حامی مثل روسیه و مثل چین داره که واقعیتش واقعا اینطوری نیست اگه دقیق بهش نگاه بکنیم، ولی به هر حال این برداشت جمهوری اسلامی است در چارچوب این کارهایی که اخیراً انجام گرفته. وزیر امور خارجه میدونیم حسین عبداللهیان هفته پیش چین بود، آقای رئیسی رفته به مسکو و صحبت از توافقهای به حساب 25 ساله با چین و 20 ساله با روسیه است. همه اینا رو که کنار هم بذاریم، این رزمایش از نظر ایران یک نشان دادن توان خودش است و اینکه همراهان و همپیمانانی با خودش داره.
اشاره کردید به اهمیت این رزمایش برای کشور ایران. در جنبه بین المللی در قبال کشور ایالات متحده این رزمایش برای ایران چه اهمیتی داره با توجه به بحث برجام و مسائلی که حول و حوش اون میگذره؟
به هر حال اینها یه سری بایستی بود دیگر این کار که روسا به هر حال این رزمایش رو دارن انجام میدن یا چینی ها، ما باید این رو از بعد به حساب استراتژیک بهش نگاه بکنیم. رقابت استراتژیک بین چین و هند هست، رقابت استراتژیک چین با آمریکا هست و همینطور روسیه. همه اینها برای خودشون به هر حال فعالیت‌هایی رو شروع کردن. چین برای نمونه در پیرو به حساب استراتژی رشته مرواریدش اصلا هند رو دور زدی. یه زنجیری از تأسیسات تجاری و پایگاه‌های نظامی در امتداد خطوط مواصلاتی همینطوری کشیده، از هنگ کنگ شروع میشه تا میره به بندر جیبوتی. روسا هم اومدن برای خودشون پایگاه درست کردن در بندر سودان. چینیا در بندر گوادر پاکستان هستند. بنابراین حضور اینها و استفاده اینها از بنادر ایران به نفع این کشورهاست با توجه به این رقابت‌های استراتژیکی که آمریکا داره. در مقابل آمریکا هم یک کواد یک تشکیل داده، یعنی یک تقریبا چیزی شبیه پیمان بین آمریکا و استرالیا و ژاپن در منطقه اقیانوس آرام شرق آسیا برای اینکه جلوی چین بیسته، و یک کواد دو هم اخیراً تشکیل دادن در غرب آسیا بین آمریکا و هند و اسرائیل و به اضافه امارات که بیشتر یک مجموعه اقتصادی بین‌المللی است. ولی همه اینا رو که کنار هم بذاریم، رقابت‌ها و صف‌بندی‌های بسیار پیچیده‌ای در منطقه صورت گرفته و ایران هم تو این وسط می‌خواد یک کاری انجام بده و خودش رو در کنار چین و روسیه گذاشته.
گفتگویی بود با حسین آریان، کارشناس امور راهبردی، درباره رزمایش ایران، چین و روسیه در اقیانوس هند.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
در کنار بری روزن، دیپلمات پیشین آمریکایی که سال 58 در سفارت آمریکا در تهران گروگان گرفته شده بود، جمشید برزگر، فعال مدنی و سیاسی، نیز با حضور در مقابل هتل کوبورکوایان، محل برگزاری مذاکرات هسته‌ای، نسبت به وضعیت زندانیان سیاسی و دو تابعیتی در ایران دست به اعتصاب قضا زده است. این حرکت با همراهی فعالین مدنی و سیاسی بسیاری در خارج روبرو شده است. در ایران نیز روز جمعه کامبیز نوروزاده، مسئول وظیفه، و رضا سلمانزاده با اعتصاب قضا بر مزار بکتاش آبتین حاضر شدند. در گفتگو با جمشید برزگر از او درباره انگیزه های او برای این اعتراض پرسیدم.
در زمانی که شاعر جانباخته ما بکتاش آبتین با اون شرایط بحرانی سرانجام در طی بی‌موالاتی های تعمدی مقامات زندان در اون شرایط به بیمارستان منتقل شد و در حالت کما بود، من پیشنهاد میکردم به دوستان که اگر امکانش باشه با تجمع در مقابل بیمارستان یا جایی شرایط رو برای بهبود او فراهم بکنن، خواستار رسیدگی بیشتر بشن. خب متاسفانه حالا شاید خیلی هم در اون زمان خیلی دیر بود، ولی به هر حال این اتفاق نیفتاد. بعد از قتل او عملا، چون واقعا واژه دیگری نمیشه براش به کار برد، این صحبت ها وجود داشت باز هم که ما مطلع شدیم که در زندان هم بندان او دست اعتراض زدن و بعد دست به اعتصاب قضا زدن. خب طبیعی بود که از اون اقدام حمایت بکنیم. برای همین دوستانی در داخل کشور و خارج از کشور ما موافقت کردن که این کار رو انجام بدیم. همزمان خبر سفر بری روزن به وین برای اعتصاب قضا در حمایت از زندانیان دوتابیتی منتشر شد. من فکر کردم که فرصت مناسبی است که این دو حلقه رو به هم متصل کنیم، چون سرنوشت زندانیان سیاسی و شهروندان دوتابیتی به هم گره خورده است و هر دو اونها در واقع تحت ستم یک نظام و دستگاه قضاییش و نیروهای امنیتیش قرار دارن. به همین دلیل فکر کردم که شاید حضور من در کنار او مهم باشه، هم برای تشکر از اینکه یک شهروند 77 ساله آمریکایی اینقدر مسئولیت شناس هست و اینقدر برای در واقع وظایف شهروندی خودش عمل میکنه که در چنین سرمایه این راه دور رو بیاد و در این سن و سال دست به اعتصاب قضا بزنه. و واقعا این وظیفه اخلاقی و شهروندی رو من احساس کردم که به او بپیوندم، هم از او حمایت بکنم و هم در واقع به خواسته زندانیان سیاسی رو هم مطرح بکنم.
خبرها حاکی از اون هستش که افراد بسیاری از حرکت شما حمایت کردن. نزار زک ها که در زندان های جمهوری اسلامی زندانی بود هم قرار هست که به شما بپیونده. چه کسانی از شما حمایت کردند، با شما همراه خواهند شد یا همراه شدند در این حرکت؟
آقای نزار زک ها خوشبختانه مطلع شدیم که ایشون هم میاد و این خب خیلی خیلی خوب هست به پوشش رسانه‌ای و بلندتر شدن صدای کسانی که این خواسته رو دارن کمک خواهد کرد. ممکن است یکی دیگر از زندانیان آمریکایی تبار دیگر که او هم در زندانهای جمهوری اسلامی بود او هم بپیوندد. خانم مینا احدی هم اومدن، شماری از آقای دکتر حسن نایف هاشم در اینجا هستند و کسان دیگری هم اعلام کردند که در روزهای آینده به ویژه در آخر هفته به این تحصن خواهند پیوست.
و در حالی که مذاکرات برجام در حال حاضر پشت درهای این هتل در جریان هستش و شما بیرون از این هتل دست به اعتصاب قضا و تحصن زدید، فکر میکنید واکنش مسئولان جمهوری اسلامی و کسانی که در هیئت جمهوری اسلامی در وین حاضر هستند به این تحصن و اعتصاب قضا چه هست؟
ببینید هیئتی که اینجا اصلا کاملا محسوس و مشخص هست که بسیار بسیار ناراحت و عصبانی هستند از این اقدام و از این حضور، از فشاری که به نیروهای امنیتی اتریشی در اینجا هست وارد می‌کنند. این موضوع کاملا قابل درک هستش. حتی به من اجازه نزدیک شدن به در هتل داده نمی‌شد، حتی برای انجام مصاحبه می‌خواستن در واقع مانع تراشی بکنن. اینها کاملا و می‌گفتن در واقع که از اونها خواسته شده. در تهران البته خب هنوز من واکنشی لااقل ندیدم. این روش البته عجیبی نیست از جمهوری اسلامی، ولی من فکر میکنم که با بلندتر شدن این صدا و با حضور عده بیشتری ناگزیر خواهند بود که سرانجام به این خواسته ها واکنش نشون بدن و این صداها رو بشنوند و یعنی بپذیرند که این صدا وجود داره و باید به سوالاتی که در زمینه رفتارهای غیرقانونی در جمهوری اسلامی میشه، حتی متناسب با همون در واقع قوانین ناکارآمدی که الان وجود داره، که چرا جمهوری اسلامی تا این اندازه خودش قانون شکنی میکنه و افرادی رو که خودش بر اساس اتهامات بی اساس مثلا به 6 سال زندان محکوم کرده ولی بعد پیکر بی جان اونها رو تحویل خانواده میده و این تعهد هم باید مسئولیت خودش رو در قبال قتل‌های قبلی بپذیره و هم در واقع این تعهد رو بده که جان دیگر زندانیان به طور کلی و زندانیان سیاسی به طور خاص از جان اونها محافظت خواهد شد. این وظیفه و مسئولیت حکومت هست و امیدوارم که به این خواسته عمل بکنه.
گفتگویی بود با جمشید برزگر، فعال مدنی و سیاسی که در مقابل هتل کوبرگ در وین دست به اعتصاب قضا زده است. اما در ادامه دادگاه حمید نوری از متهمان اعدام‌های دست جمعی در دهه 60 در زندان‌های ایران، امروز دادگاه او در استکهلم سوئد شاهد شهادت مهدی اصلانی، نویسنده و زندانی سیاسی دهه 60 را شنید. همراه هستیم با همکارم فرشته قاضی که همراه من در استودیو است. فرشته، روند امروز دادگاه چگونه بود؟
همطور که اشاره کردید، امروز مهدی اصلانی در دادگاه شهادت داد که عضو سازمان فداییان خلق ایران بوده، از جان به در بردگان اعدام‌های 67 است. در ابتدای جلسه دادستان توضیح داد که چند بخش از کتاب کلاغ و گل سرخ که خاطرات مهدی اصلانی از سالهای زندانش هست، به عنوان سند اثباتی در پروتکل‌های الحاقی دادگاه و کیفرخواست ارائه شده. کتاب دیگر ایشون آخرین فرصت گل هم که مجموعه وصیت‌نامه‌ها و یادگاری‌های اعدام شدگان هست، به عنوان مدارک دادگاه استفاده شده. حتی حمید نوری هم وقتی امروز وارد سالن شده، اونطور که شاهدان کسانی که توی دادگاه هستن گزارش کردن، هر سه کتاب مهدی اصلانی رو داشته با خودش آورده روی میز، گذاشته، قرآن هم بالای اونا گذاشته. و توی بخشی از دادگاه این هم عنوان شد که آقای اصلانی توی کتاب کلاغ و گل سرخ از حمید نوری اسم برده بوده، یعنی سالها قبل از این دادگاه وقتی که اون کتاب منتشر شده، البته با اسم حمید عباسی اسم برده بوده. و توی دادگاه این بخش از کتاب آقای اصلانی هم خونده شد، یعنی برای دیگران، برای کسانی که حاضر هستن اونجا. آقای اصلانی گفت که به اتهام هواداری از یک جریان مارکسیستی و حرکاتی که در واقع به گفته ایشون مخالف امنیت ملی تلقی می شد و به طور کلی تر ضد انقلابی بودن، بازداشت شده در سال 63 و به 6 سال زندان محکوم شده و گفت که در زندان اوین بوده، بعد به قزلحصار منتقل شده و از سال 65 تا 67، یعنی زمان اعدام های دست جمعی که موضوع این دادگاه هست، در زندان گوهردشت بوده.
فرشته، مهدی اصلانی درباره نقش حمید نوری در اعدام‌های دهه 60 چه گفت؟
توضیح داد که حمید نوری رو در زندان گوهردشت دیده و گفت یکی از چیزهایی که از زندان توی ذهنش همچنان باقی هست، صدای حمید نوری یا همون حمید عباسی است از زندان گوهردشت. گفتش که بعد از اعدام‌ها وقتی می‌خواستن زندانیان باقی مونده رو از گوهردشت به زندان اوین منتقل بکنن، در واقع اینا زندانیان رو بردن دادیاری و اونجا حمید نوری رو دیده که از اونها میپرسیده، از زندانیان، که شما قرار آزاد بشید، آیا حاضر به همکاری اطلاعاتی بعد از آزادی هستید یا نه. برگشت به عقبتر و توضیح داد که حمید نوری یا همون حمید عباسی مقام معاونت دادیاری رو داشته، معاون شخص ناصریان بوده، یعنی محمد مغیثه، که به امور دادیاری میپرداختن، که به گفته آقای اصلانی ناصریان تصمیم گیرنده اصلی و همه کاری زندان بود. و گفتش که کسی که ایشون رو، یعنی مهدی اصلانی رو، به هیئت، به اتاق هیئت مرگ برده، همین حمید نوری یا همون حمید عباسی بوده. و گفت وقتی که وارد هیئت مرگ شده، اصلا به در واقع مرگ فکر نمی کرده، چون که فهم کرده هیچ دلیلی نداره که بخوان اونو بکشن. یه نکته دیگه هم که گفتیم بود که به زندانیان گفته نمی شد که هیئت مرگ هست و مشخصه اون اعدام ها همین سری بودن اون اعدام ها بوده. در تو حمید نوری نکته دیگه هم گفت قبل از اعدام های سال 67 دور تازه از بازجویی ها شروع شده بوده که رنگ و بوی عقیدتی داشته و اونجا داوود لشکری و ناصریان و حمید نوری این بازجویی ها رو از زندانیان می کردن.
ممنونم از تو فرشته. فرشته قاضی با ما بود با نگاهی به دادگاه حمید نوری که در استکهلم پایتخت سوئد برگزار میشه. اما این مجله شامگاهی رادیو فردا در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش با رزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم شنونده مجله کارنامه باشید، کاری از روزبه بلحری.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به بررسی حوادث ضمن کار و نیز تصادف‌های جاده‌ای اخیر اختصاص دارد. پیش از آن شما را به شنیدن بخش نخست اخبار دعوت می‌کنم. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. در آستانه پنجمین سالگرد حادثه ی آتش سوزی در ساختمان پلاسکو در تهران و ریزش آن، صدها تن از آتش نشانهای پایتخت ایران در مقابل ساختمان شهرداری تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آتش نشانها که شماری از اعضای خانواده هایشان در تجمع شرکت کرده بودند، بنرهایی به همراه داشتند که به تبعیض، سوء مدیریت و نگاه استثماری به این نیروها اعتراض شده بود. آنها از جمله شعار دادند معیشت مناسب حق مسلم ماست و خسته ایم از وعده و دروغ، نه از آتش و دود. آنها به ویژه خواستار تأمین مسکن مناسب شدند. تجمع کنندگان از علیرضا زاکانی شهردار تهران خواستند تا در جمعشان حاضر شود، اما او حاضر نشد. البته سخنگوی سازمان آتش نشانی خبر داد که با دستور شهردار تهران در بودجه 1401 شهرداری برای مسکن، معیشت و اصلاح ارتقای اداری کارکنان آتش نشانی برنامه ویژه‌ای در نظر گرفته شده است، اما او به جزئیات این برنامه اشاره نکرد. صدها تن از کارگران کشت و صنعت میان آب اعتصاب و در مقابل اداره کار کرخه تجمع کردند. کارگران این شرکت که در شوش واقع شده است به وضعیت قراردادهای کاری و دستمزد پایین خود اعتراض داشتند. بهرنگ زندی، روزنامه‌نگار ساکن آمریکا.
داستان میان آب همانند مسئله هفت تپه یک داستان تکراری واگذاری این شرکت به بخش خصوصی صدها کارگر قراردادی و موقت رو و وضعیتشون رو به فلاکت کشونده. مسئله تجمعی که کارگران برگزار کردن روشن شدن وضعیت قراردادهای کاریشونه. شرکت کشت و صنعت میان آب سال 66 تأسیس شده و 8000 هکتار اراضی زیر کشت داره. بخشی از نیشکر این شرکت در هفت تپه هم فراوری میشه. در سال 96 در طی یک مزایده عمومی به شرکتی به نام مزمز و واگذار میشه و از اون زمان با کارگران قراردادهای بدون مزایا بسته. اعتراض خود این کارگران در این تجمع به این قراردادهای بدون مزایاست که خب طبق قانون کار به این کارگران بسیاری از مزایای کاری رو پرداخت نکرده. سابقه اعتصاب این کارگران در آذر ماه 96 هم خب به هر حال دوباره در روزهایی که شرکت به بخش خصوصی واگذار شده بود دست به اعتصاب زدن. اون زمان در واقع به تغییر وضعیت کاری خود که به ساعتی پیمانکاری بود معترض بودند که اعتصابی که پس از گذشت 4 سال ظاهرا نتیجه بخش نبوده. این بحرانی که شرکت میان آب ظاهرا دچار شده اینه که با رمز پایین آوردن هزینه تولید و به بهانه بحران شرکت سال 96 مدیر عاملی که مزمز تعیین کرده سر کار میاد و صدها کارگر رو در این شرکت اخراج میکنه. با کارگران باقی مانده هم قراردادهای موقت و بدون مزایا امضا میکنه. روند واگذاری به بخش خصوصی هم اونقدر غیر شفاف بوده که کار به مجلس کشیده میشه. در آبان ماه 99 در واقع نماینده شوش از تحقیق و تفحص در مورد واگذاری میان آب به بخش خصوصی خبر میده. تحقیق و تفحصی که ظاهراً در ساختمان مجلس همچنان داره خاک میخوره و به زمان نامعلومی موکول شده. این وسط داستان تکراری واگذاری به بخش خصوصی و بحرانی که بسیاری از شرکت‌های نیشکر و قند رو دچار بحران قراردادهای کاری و کارگری کرده.
کارگران جمع‌آوری و حمل زباله شهرداری کوتبدالله در اعتراض به معوقات مزدی خود اعتصاب و در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند.
پایان شدای قطع عبدالله اسفنج ده 1400.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، 4 ماه دستمزد این کارگران پرداخت نشده و در این حال از آبان ماه تا کنون هم حق بیمه آنها پرداخت نشده است. کارگران پیمانکاری شهرداری کوتبدالله پیش از این نیز بارها اعتصاب و تجمع کردند. به گفته این کارگران، شهرداری به جای رسیدگی به موضوع معوقات مزدیشان از کارگران روزمزد برای جمع کردن زباله‌ها استفاده می‌کند. همچنین کارگران شهرداری هویزه هم در اعتراض به پرداخت نشدن 3 ماه دستمزد و 7 ماه بیمه عقب افتادهشان اعتصاب و تجمع کردند. شماری از کارگران پیمانی و قراردادی شهرداری خرمشهر هم در اعتراض به پرداخت نشدن 4 ماه دستمزد خود اعتصاب و در مقابل فرمانداری و شورای اسلامی این شهر تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، مجید حیدری عضو شورای شهر در جمع کارگران از پرداخت مطالباتشان در روزهای آینده خبر داد و با وعده امضای قرارداد جدید از آنها خواست سر کار خود بازگردند. کارگران شهرداری خرمشهر بارها به دلیل پرداخت نشدن دستمزد و مزایای خود اعتصاب کردند. کارگران شرکتی مخابرات استان گیلان در تمام شهرهای این استان اعتصاب و تجمع کردند. این کارگران به پرداخت نشدن دستمزد طبق مصوبه قانون کار، برخوردار نبودن از پوشش بیمه تامین اجتماعی و بیمه تکمیلی، با وجود کسر مبلغ بیمه از فیش حقوقی در 9 ماه گذشته اعتراض داشتند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، یکی از اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی مخابرات گیلان گفت که پس از این اعتصاب برخی از کارگران تهدید به اخراج شدند، اما آنان تا رسیدن به حق خود و تا هنگام تحقق وعده‌های مسئولان به اعتراضشان ادامه خواهند داد. او خبر داد که شرکت مخابرات گیلان اعتصاب کارگران را اخلال در روند عادی کار نامیده است. کارگران شاغل در شرکت ایران افق در میدان نفتی یادآوران در استان خوزستان اعتصاب و تجمع کردند.
اعتصاب شرکت ایران افق میدان نفتی یادآوران بابت معوقه ها و طرح مشاغل نفتی.
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران اعتصابی خواستار اجرای طرح طبقه بندی و اصلاح کلی قرارداد از جمله پایه دستمزد و مزایا، پرداخت مابه التفاوت طرح طبقه بندی مشاغل از ابتدای ابلاغ این طرح و محاسبه سنوات با آخرین پایه دستمزد سال جاری هستند. تغییر نوبت کاری به 14 روز و برخورداری از 14 روز مرخصی، تعطیلی روزهای پنجشنبه، بازپرداخت مرخصی‌های استفاده نشده و پرداخت اضافه کاری‌ها از دیگر مطالبات کارگران شرکت ایران افق هستند. آنها می‌گویند با توجه به تغییر نکردن قرارداد پرسنل در زمان قرنطینه کرونا، نیروها به صورت 30 روزه کار کردند. بنابراین باید اضافه کاری 240 ساعت قرارداد به مدت 2 سال از ابتدای کرونا محاسبه و پرداخت شود. پرداخت پاداش سالیانه، پاداش تولید، پاداش اوورهال، سختی کار و اصلاح عنوان شغلی بر اساس شغل، مدرک تحصیلی و سوابق کاری واقعی پرسنل و همچنین اصلاح محل کاری در قرارداد و سامانه بیمه تامین اجتماعی نیز در مطالبات کارگران اعتصابی مطرح شدند. ده‌ها تن از رانندگان ناوگان خصوصی اتوبوسرانی ارومیه با تجمع در مقابل ساختمان شهرداری در حرکتی اعتراضی اقدام به بازپسگیری سند اتوبوس‌های خود و خروج از حمل و نقل عمومی درون شهری کردند. این اقدام رانندگان در پی خودداری شهرداری ارومیه از پرداخت مابه التفاوت قیمت بلیط‌ها به آنان انجام شد. رانندگان همچنین نسبت به گرفتن 33% از درآمد اتوبوس از سوی شرکت‌های خصوصی، پایین بودن سطح دستمزد در مقایسه با نرخ تورم و نبود امنیت شغلی معترضند. رانندگان ناوگان خصوصی اتوبوسرانی در ارومیه روز 21 دی اعتصاب کردند و شهرداری از مینیبوسرانان برای جابجایی مسافران استفاده کرد. کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست در مقابل مجلس تجمع کردند.
مورخ 28 دی 1400 تجمع کارکنان خدوم سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به وضعیت معیشتی.
بر اساس فیش‌های حقوقی کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست، میانگین خالص دریافتی کارشناسان فوق لیسانس و دکترا با سابقه حدود 20 سال کار بین 4 تا 5 میلیون تومان و دریافتی محیطبانان با سابقه بیش از 20 سال کار بین 3 تا 4 میلیون تومان است.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
در روزها و هفته‌های گذشته اخبار بسیاری در مورد حوادث ضمن کار و نیز تصادف و یا واژگونی اتوبوس‌ها و مینی‌بوس‌های حامل کارگران انتشار یافته است. خبرگزاری ایلنا نوشت که کارگران جان خود را به بهای اندکی می‌فروشند و کار در شرایط ناامن با دستمزدهایی که کفاف هزینه‌های ابتدایی زندگی را نمی‌دهد، سهم آنها از زندگی است. حمید آصفی، تحلیلگر سیاسی و پژوهشگر اقتصادی، درباره حوادث ضمن کار به چند نکته اشاره می‌کند.
وفق آمارهای غیررسمی، روزانه تقریباً 8 حادثه منجر به مرگ برای کارگران روی می‌دهد. هر روز کارگر برای کار از خانه خارج می‌شود، اما ممکن است باز نگردد. ده‌ها و صدها شاید کارگر نیز دچار صدمه جزئی و کلی می‌شوند. دولت که دست شرکت‌های پیمانکاری و سرمایه‌داران مناطق آزاد تجاری و کارفرمایان کارگاه‌های زیر 10 نفر را در رواج قراردادهای موقت و سفید و استفاده از نیروی کار ارزان کارگران باز گذاشته است، می‌گوید مقصر کارفرمایانند که به وظایف قانونی خود عمل نمی‌کنند و بر ایمنی کار نظارت ندارند. ایران برای کارگران به لحاظ بهداشت و ایمنی کار در رده پرخطرترین کشورهاست، حتی به گواهی آمار دولتی. حوادث ناشی از کار هر روز قربانی می‌گیرد. ده‌ها کارگر به درجات مختلف مصدوم می‌شوند و برخی از آنان برای همیشه توانایی کار کردن را از دست می‌دهند. در سال باز وفق آمارهای غیررسمی 2000 تن از کارگران دچار حوادث کار میشوند که بسیارشون در حوزه بخش ساختمان هست که منجر به مرگ میشود و ده ها تن دیگر در این بخش مصدوم میشن. سقوط از بلندی شاید عامل اول حوادث کار منجر به مرگ است.
آقای یاسفی اضافه میکند
طبق ماده 91 و 95 قانونی کار، کارفرمایان موظفند وسائل و امکانات ایمنی کار را در اختیار کارگران قرار بدن و چگونگی کاربرد این وسایل را به آنها بیاموزند. وزارت کار نیز مسئول نظارت بر اجرای مقررات مسبب شورای عالی حفاظت فنی از جمله از طریق بازرسی کارگاه است. مدیر کل بازرسی کار از دولت و وزارت کار که مسئول نظارت بر امر رعایت ضوابط ایمنی و بهداشتی کارگاه ها سلب مسئولیت میکنه و این مسئله رو مسکوت میذاره که به اعتراف مقامات دولتی از جمله مسئولان خود وزارت کار در حال حاضر بخش بزرگی از کارگران ایران مشمول قانون کار نیستن. دولت جمهوری اسلامی با اتخاذ سیاست ها یا میشه گفت با اتخاذ و یا گرته برداری از سیاست های نولیبرالی عملا بخش اعظم کارگران را از شمول قانون کار و قواعد مربوط به ایمنی محیط کار خارج کرده. آمار حوادث کار که از سوی مقامات و نهادهای دولتی اعلام میشود به فرض صحت صرفا بخشی از واقعیت را منعکس میکنند که اون هم آمار حوادث ناشی از کار بیمه شدگان تامین اجتماعیه. حال اون که بیشترین قربانیان حوادث کار کارگرانی هستند که زیر پوشش بیمه های اجتماعی قرار ندارند. این آمار شامل کارگران و کارگاه های زیر 10 نفر، واحد های تولیدی و خدماتی در مناطق آزاد تجاری و کارگران با قراردادهای موسوم به قرارداد سفید. به جرأت می توان گفت که بیش از 90% کارگران ایران با قراردادهای موقت و پیمانی و قراردادهای سفید دارن کار می کنند. کارگران مهاجر نیست که بخش عمده اونها را هم کارگران افغانستانی تشکیل میدن، به دلیل نداشتن اجازه اقامت و مجوز کار آسیب پذیرترین کارگرانند. کارگران در تشکل‌های مستقل کارگری بارها برای اعتراض به نبود ایمنی محیط کار که برای کارگران بیماری‌های حرفه‌ای از کار افتادگی و مرگ به ارمغان آورده خواستار بهره‌مند شدن کارگران از حقوق قانونی و حذف شرکت‌های پیمانکاری هستند.
به نوشته ایلنا، وقتی کارگران با چند شیفت کار نمیتوانند از پس مخارج زندگی برآیند، مشخص است که پس از وقوع حوادث و در نبود حمایت‌های کافی بیمه‌های اجتماعی چه بر سر آنها و خانواده‌هایشان خواهد آمد. این خبرگزاری همچنین درباره حوادث مرگبار در جاده‌ها که فقط در دو هفته دی ماه بیش از 50 کشته و زخمی بر جای گذاشت نوشت، حوادث بسیاری که برای سرویس‌های کارگری در طول سال رخ می‌دهد، هم متوجه عملکرد کارفرمایان است و هم عملکرد مسئولان. یکی از این حوادث که بازتاب بسیاری داشت در روز چهارم دی روی داد.
يا اللي حسدنا وصابنا بعينه
این صدای چند تن از کارگران میدان نفتی یادآوران بود که میشنیدید. کارگرانی که پیش از کشته شدنشان در جاده خرمشهر اهواز در پی سانحه تصادف کامیون با مینیبوس حاملشان و سپس برخورد سه دستگاه اتومبیل به آنها در حال صحبت بودند. نتیجه این تصادف دست کم 13 کشته و 14 زخمی بود، از جمله 10 کارگر و نیز راننده مینیبوس جان خود را دست دادند. این حادثه اعتراض‌هایی را در دارخواین خوزستان به همراه داشت و آنها در این ارتباط تجمع اعتراضی برگزار کردند. مسئولان باید محاکمه شوند. ما مردم دارخواین در این روز مدیران را مسئول این حادثه می دانیم. تا کی باید شاهد این اتفاقات در خوزستان باشیم؟ تا کی؟ تا کی؟ تا کی؟ پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد اهواز، درباره سانحه روز چهارم دی اشاره می کند.
این حادثه و حوادث مشابه اون که در عین نقل و انتقال کارگران به محل کار صورت گرفته، ریشه در سوجویی پیمانکاران و شرکت‌های خصوصی داره که کار جابجایی و ترانسپورت کارکنان رو انجام میدن و خب از اونجایی که به دنبال هزینه کمتر و کسب سود بیشتر هستن، بر همین اساس از خودروهای استیجاری رده پایین بدون کیفیت و قدیمی استفاده میکنن. بازدیدهای دوره‌ای خودروها و معاینه فنی اونها انجام نمیشه. رانندگانی که به کار میگیرن بعضن شرایط لازم رو ندارن و آموزش دیده نیستن. و یک مسئله دیگه، موضوع ایمن نبودن و پرخطر بودن جاده ها و حادثه خیز بودن اونهاست. متاسفانه این گونه حوادث پیامدها و تبعات بسیاری برای خانواده ها و بازماندگان کارگران حادثه دیده به دنبال داره، جدای از صدمات روحی و روانی که متوجه اونها میشه. با بروز فاجعه خانواده ها با مشکلات معیشتی و درآمدی مواجه میشن، به این معنا که بلافاصله بعد از حادثه رابطه کاری فرد حادثه دیده با محل کارش قطع میشه و از اینجا به بعد به اصطلاح سر و کار اونها با شرکت های بیمه ای خواهد بود. و چون فرآیند طی کردن مراحل پرونده در بوروکراسی اداری موجود بسیار طولانی میشه، به طور معمول بازماندگان حوادث کاری ماها از دریافت مستمری و خسارات ناشی از حادثه هم محروم میمونند و طبعا در چنین شرایطی با سختی و مشقت باید گذران زندگی کنه و در واقع با بروز حادثه مسیر زندگی خانواده و فرزندان حادثه دیده تغییر میکنه و اونها دچار تبعات اجتماعی، فرهنگی و فقر اقتصادی و حتی از هم پاشیدگی خانواده هم میشن.
به نوشته ایلنا، کارفرمایان برای کم کردن بار هزینه خود ترجیح میدهند به جای استفاده از امن‌ترین سرویس‌ها، ارزان‌ترین را انتخاب کنند. یکی از کارگران حادثه دیده در یک تصادف در استان خوزستان گفت شرکت از مینیبوس‌های قدیمی استفاده می‌کرد تا هزینه کمتری به راننده بدهد. چند روز قبل هم کمال هادیانفر، رئیس پلیس راهور انتظامی، به ایلنا گفته بود شرکت‌ها و کارخانه‌ها برای اینکه پول کمتری بابت سرویس عیاب و ذهاب کارگران بدهند و در هزینه‌های خود صرفه‌جویی کنند، با صاحبان دستگاه‌های فرسوده قرارداد می‌بندند، در حالی که نباید این اتفاق بیفتد. احسان سهرابی، عضو کارگری در شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت گاهی اوقات کار عیاب و ذهاب کارگران به شرکت‌های پیمانکاری واگذار می‌شود و به تصریح قانون پیمانکاران باید دارای گواهی صلاحیت ایمنی باشند. در غیر این صورت شرکت‌های پیمانکاری از حضور در مناقصه منع می‌شوند و اگر در مناقصه برنده شده باشند قرارداد باطل است. احسان سهرابی تاکید کرد به لحاظ قانونی کارفرما موظف است به موضوع ایمنی توجه کند و نمیتواند به بهانه پایین آوردن هزینه ها از سرویس های فرسوده استفاده کند و جان کارگران را به خطر بیاندازد. این عضو کارگری در شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی افزود اگر حادثه‌ای برای سرویس کارگران به دلیل نقص فنی سرویس پیش بیاید، مقصر فقط راننده نخواهد بود، بلکه کسی که وسیله را تامین کرده نیز مسئول است. بنابراین کارفرما یا پیمان دهنده در این جرم نقش دارد و میتوان از آنها شکایت کرد. خبرگزاری ایلنا با اعلام اینکه قوانین برای پیشگیری از وقوع این حوادث اجرا نمی‌شوند اضافه کرد یکی از مهمترین دلایل بی‌اعتباری قوانین حمایتی برخوردار نبودن کارگران از تشکل‌های مستقل و قدرتمند کارگری است که اگر وجود داشتند می‌توانستند با واکنش نسبت به بروز چنین حوادثی و نظارت بر اجرای دقیق قوانین از وقوع حوادث بعدی تا حدود زیادی جلوگیری کنند. وبسایت جامعه 24 هم در گزارشی درباره حوادث ضمن کار نوشت کارگران برای یک لقمه نان سر کار می روند اما نمی دانند شب به خانه بر می گردند یا جان خود را از دست می دهند. ایمنی محل کارشان به میزانی پایین است که خودشان هر لحظه منتظر یک رخداد ناگوار هستند. در این گزارش با اشاره به این که حوادث ضمن کار که بیشتر به خاطر رعایت نشدن ایمنی از سوی کارگران یا کارفرمایان رخ می‌دهد آمده است که در روزهای اخیر حوادث به میزان زیادی افزایش یافته است. جامعه 24 در این ارتباط به کشته شدن یک کارگر زن 21 ساله در سمنان اشاره کرد که در آبان ماه جانش را از دست داد. حادثه‌ای که در آن مقنعه مرضیه طاهریان کارگر شیفت شب در کارخانه نساجی کبیر سمنان در دستگاه ریزندگی گیر کرد، سرش به درون دستگاه کشیده شد و پس از آن متلاشی شد و او جان باخت. در آن زمان این پرسش ها مطرح شد که وضعیت ایمنی کار در این کارخانه چگونه بوده و چرا یک کارگر زن باید در شیفت شب کار کند. در این ارتباط سیمین یعقوبیان مشاور امور زنان کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان خراسان رضوی به خبرگزاری ایلنا گفته بود لباس کار هم باید متناسب با نوع کار باشد. تاکنون مشخص نشده که آیا تحقیقی در این مورد انجام شده یا خیر و اینکه پرونده قضایی در این زمینه تشکیل شده و اگر پاسخ مثبت است نتایج آن چه بوده است.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
بخش دوم اخبار را می‌شنوید. حدود 100 کارگر بازنشسته شرکت نیشکر هفت‌تپه از اسفند 99 تاکنون مطالبات سنواتی و مرخصی ذخیره خود را به طور کامل دریافت نکردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، بخشی از این مطالبات از سوی کارفرما پرداخت نشده است. این کارگران گفتند مسئولان اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شوش و استان خوزستان که اسناد قانونی مطالباتشان به آنها ارائه شده است، اقدامی انجام ندادند. کارگران کارخانه سیمان لامرد در استان فارس نسبت به پرداخت نشدن 3 ماه دستمزد و مزایای موقعه و همچنین نبود امنیت شغلی معترضند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران گفتند به رغم تولید و فروش 100% محصول سیمان کارخانه و عرضه آن به بازارهای داخلی و خارجی، مسئولان این واحد نسبت به پرداخت موقعات مزدیشان بی‌اعتنا هستند. بر اساس این گزارش، کارفرما در مواجهه با اعتراض کارگران آنها را به جریمه و اخراج از کار تهدید کرده است. در هفته‌ها و روزهای اخیر حوادث طبیعی بسیاری در مناطق مختلف ایران روی داده است. در پی این حوادث، اخباری در مورد وارد آمدن زیان‌های گسترده به روستایان و کشاورزان انتشار یافته است. مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی در این مورد بر جبران زیان‌های وارد شده تأکید کردند. سخنان اعظم بهرامی، پژوهشگر مسائل کشاورزی ساکن ایتالیا را می‌شنویم.
وقتی حوادثی مثل سیل یا برف و بوران پیش میاد، طبیعتاً اولین گروهی که آسیب می‌بینن گروهایی هستن که با طبیعت به شکل مستقیم در ارتباطن و حتی پیشتر از اون اقتصاد و زندگیشون به طبیعت وابسته است. خب اینا گروهای مهمیشون شامل کشاورزان، عشایر و افرادی که در روستاها زندگی می‌کنن. پیشبینی سیل رو مثلا در مورد اخیر در مورد حداقل 4 تا استان جنوبی 4-5 تا پیش اخطار داشتیم. وقتی سازمان هواشناسی پیش اخطار میده عملا مهمترین دلیلش اینه که اون مراکزی که تحت خطر هستن اطلاع رسانی بشن، تخلیه بشن تا آسیب به اونها کمتر بشه. اما مسئله‌ای که در مورد روستاها در همین استانهایی که آسیب دیدن مثل استان ایلام، لرستان، جنوب کرمان، حتی استان بوشهر، اینا مشکل اصلیشون اینه که روستاها خب اصلا اغلبشون سبل و بور هستن، راه‌های دسترسی بهشون خیلی ابتداییه و عملا زیرسازای مناسب رو ندارن. بخشی هم که عشایر هستن و دسترسی به اونها با امکانات و تکنولوژی که تو اون مناطق میشناسیم سخته. خب پس این خودش اولین در واقع پرچم خطر رو بالا میبره که اینها به شدت آسیب پذیر هستن تحت این حوادث طبیعی مثل سیل در مورد اخیر. موضوع مهم بعدی که بهش میرسیم مدیریت در واقع در حین حادثه است، ولی شما میبینید که فقط در یه مورد همین استان ایلام بخشای روستایی که آسیب دیدن خسارتشون دقیقاً به اندازه بخش کشاورزی و عشایر خسارتش به اندازه زیرسازای شهری بود، یعنی همه زمینای کشاورزیشون بخش زیادی از دامشون رو از دست دادن، یا منطقه‌ای مثلا بوشهر هم همینطور. خب وقتی که شما در مورد رقمای بالای خسارت صحبت می‌کنین طبیعتاً نشون میده که در حین حادثه هم به این گروه‌ها کمک رسانی نشده، کما اینکه خبر داریم بخش زیادی از روستاها آب و برق و اینها رو برای مدت طولانیه که دسترسی بهش ندارن.
او به موضوع دیگری هم اشاره میکند.
موضوع سوم کمک رسانی بعد از حوادثی مثل سیل. در این مورد هم باز کشاورزان و عشایر و روستاییان و حتی مجموعه حاشیه نشین ها با توجه به بافتای فرسوده ای که ما در این استان ها میشناسیم، مثلا در استان بوشهر بخش زیادیش حاشیه نشین هستن یا خود حتی شهر بوشهر، و در جنوب کرمان هم بخش زیادیشون عشایری هستن که از سیستان بلوچستان اونجا ییلاق و قشلاق میکنن. خب پس این بخش بعد از حادثه هم همچنان مسئله مهمیه، برای اینکه تجربه سیل لرستان، استان گلستان در سال 98 نشون داد که بخش زیادی از زمینای کشاورزی امکان کشت و کارشون از دست میدن، لایروبی منازل روستایی عملا غیر ممکنه با تجربه بافت فرسودشون، بخش زیادی از اونها امکان مدرسه، دسترسی به خدمات سلامت و بهداشت و درمان رو ندارن، ولی باز در همون جا هم گروه‌های آسیب پذیر بیشتر زنان هستن، برای اینکه متاسفانه دسترسی به امکانات و خدمات درمانی ندارن. آب شرب نبودنش برای زنان مسئله بسیار مهم و مشکل سازیه و به نظر میرسه که شرایط کشاورزان بعد از سیل‌های اخیر با توجه به عدم برنامه‌ریزی مناسب برای کمک به اونها از طریق بانک یا ساختارهای پایدار مشکلات بسیار جدی و اساسی رو میتونه به وجود بیاره که متاسفانه تجربه نشون داده دامنه‌دار هستن و در طول زمان هم اغلب حل نمیشن.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
یک کارگر با اشاره به مشکلات معیشتی خود و خانواده‌اش میگوید:
دارای 5 فرزند هستم. خدا را شاهد میگیرم که بیش از 1 سال است که گوشت نخودم و نه بچه‌هام نخورده ایم. کارگر ساده هستم. بیشتر وقتها هم کار نمی باشد و داریم با سختی و گشنگی و در فقر دست پنجه نرم می کنیم. این صدای من را به گوش مسئولین تفاوتگر و خدا نشناس جمهوری اسلامی برسانید و صدای ما را هم به گوش سازمان حقوق بشری بین المللی برسانید.
یک کارگر نیز برای ما نوشته که در صنعت لاستیک کار میکند و جمع دستمزد و مزایایش با اضافه کار 5 میلیون تومان هم نمیشود. او پرسیده با این گرانی چطور باید زندگی کنیم؟ یک شنونده هم برای ما نوشته که یکی از اعضای خانواده‌اش در شرکت مشاور مونیت کار میکند و دستمزد او و حدود 20 مهندس دیگر این واحد از 5 ماه پیش پرداخت نشده است. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما میتوانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22112 22 11 22 113 در میان بگذارید.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان،
صدای زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران داشتن زنان رو میزدن.
قوانین تبعیض پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.